الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب زلف مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید، آری نهان کی ماند آن رازی کزان سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهویٰ دع الدنیا و اهملها.
خب یه در واقع دیدار کلی و نمایی از سعدی، زندگیش و آثارش و جایگاهش رو مطرح کردیم. خوبه که همین در واقع تصویر رو از حافظ هم داشته باشیم تا در ادامه بتونیم به در واقع این دو تصویر رو با هم مقایسه داشته باشیم، هم به لحاظ مشابهت ها و هم به نوعی عدم مشابهت هایی که در شعر و آثار اونها مشهود هست. خب حافظ طوری که بیان شده چیزی حدود 40 سال بعد از درگذشت سعدی به دنیا آمده و حافظ یکی از اقبالهاش این هست که شاعر بزرگی چون سعدی رو پیش روی خودش داره و میتونه از دستاوردها و تجربیات و اندوخته‌های او بهره ببره و سعدی چون امکانی رو نداشته. سعدی بزرگانی چون سنایی، عطار و مولانا رو حالا در غزل که بیشتر مبحث ما هست پیش روی خودش داشته و آثار اونها رو مطالعه کرده، اما حافظ به نوعی در یه در واقع موقعیت خاصی در تاریخ شعر فارسی قرار گرفته که توانسته تقریبا دو قرن قبل از خودش تجربیات درخشان غزل قبل از خودش، خصوصا سنایی، عطار، مولانا و سعدی رو در واقع با هم جمع بکنه، دستاوردهای اونها رو، آنچه که در شعر اونها از ظرفیت و ظرایف زبان فارسی هست. حافظ از اون نوابقی است که معمولا در پایان یک دوره در واقع درخشان ادبی ظهور می‌کنند و اون دوره رو به کمال خودش میرسانند و به نوعی مهر در واقع تکمیل این دوره و ختم این دوره رو ثبت میکنند. حافظ دو شاخه مطرح غزل فارسی، شاخه عارفانه و عاشقانه رو به خوبی در واقع میتونه با هم جمع کنه و اینها رو در هم بیامیزد و به علاوه سهم قابل توجهی از مزامین اجتماعی رو بتونه در همین ترکیب غزل عاشقانه و عارفانه بگنجاند. صورت شعر حافظ عاشقانه است، اما باطن شعر او به شدت تأویل پذیر هست به معانی عرفانی و اجتماعی و همین موجب میشه که در واقع شعر حافظ بهره‌مندی بیشتری داشته باشه از عناصر شعر، خصوصا عناصری که کلام رو چند پهلو میکنند، کلام رو در واقع این امکان رو میدن که مخاطب چند لایه از اون مفاهیم رو بتونه برداشت بکنه و به همین لحاظ شاید به نظر برسه که شعر حافظ از شعر سعدی به همین لحاظ به نوعی عمیق‌تر هست. در شعر سعدی معانی و قالب‌ها تفکیک شدند، مثلا قصاید بیشتر برای مدح و مرثیه، غزل‌ها بیشتر کاربردی برای مضامین عاشقانه دارند و خب بوستان رو هم که محمل بیان اخلاقیات هست، یعنی حوزه‌های مفهومی در شعر سعدی تفکیک شدند و هر کدوم در قالب متناسب با خودشون بیان شدند. اما حافظ چون اوج کارش و در واقع شاخه اصلی کار او قالب غزل هست، به این لحاظ همه این مفاهیم رو از مدح و در واقع مرثیه و عشق و عرفان و اخلاقیات و حوزه‌های مفهومی دیگری که در شعر سعدی به شکل تفکیکی در قالب‌های مختلف مطرح شدن، اینها رو ناگزیر حافظ باید همه رو در غزل بگنجاند. حتی متن رو که پیش از او قالب مخصوصی داشت و رایج نبود که در غزل در واقع مطرح بشه، حافظ مطرح میکنه و این هست که غزلهای حافظ از لحاظ معنایی بسیار پربار و متنوع به چشم میاد و میتونیم ردپای همه مسائل مطرح در زمان حافظ رو در غزلهای او جستجو کنیم. زمینه فرهنگی در شعر حافظ بسیار قوی است و پیوند بسیار خوبی این زمینه های فرهنگی با صورت شعر او پیدا کردند، به گونه ای که این در واقع مضامین فرهنگی و مصطلحات و در واقع ارجاعات او به قرآن، خصوصا استقرایی که در قرآن داشته و دقت در نکات بلاغی، موجب شده که بسیاری از در واقع ظرفیت های هنری رو بتونه حافظ اقتباس کنه و در شعر خودش به کار ببره، اما به گونه ای که خیلی شکل در واقع تصنعی پیدا نکرده و مثلا مثل شعر خاقانی احساس نمی کنه که این اطلاعات قرآنی یا فرهنگی رو که داره به نوعی میخواد فضل فروشی بکنه از آوردن اصطلاحات اونها و تلمیحات و اشاراتی که به اونها داره. در شعر حافظ خیلی طبیعی و پیچیده در صنایع و بدایع هنری بیان شده این زمینه های در واقع فرهنگی. سیر معانی واژگان در شعر فارسی خب از صراحت به مرور به سمت ایهام حرکت کرده در تاریخ شعر فارسی، یعنی واژه‌هایی که در ابتدا صرفاً معنی لغوی خودشون رو داشتند کم کم دارای معانی ضمنی دیگری شدند که گاهی هم این معانی ضمنی دیگر معانی عرفانی بودند. برای مثال می در دوره خراسانی همون معنی لغوی خودش رو داشت، یعنی به نوعی نوشیدنی در واقع اطلاق می شد و در شعر دوره سامانی و غزنوی با همین لغوی معنی لغوی خودش به کار می رفت، ولی به مرور زمان همین کلمه دارای معانی وسیع تری می شود که غالبا عرفانی است، خصوصا در شعر حافظ. همینطور مثلا کلمه زاهد که به تدریج معانی ضمنی اجتماعی پیدا میکنه و محملی میشه برای کاربردهای هنری و ایهام آفرین، در عصر حافظ عصری است که در واقع تقریبا این اتفاق برای خیلی از لغات افتاده، یعنی در طول کارکردهای شعر فارسی همین اتفاقی که برای مثلا لغت می که عرض کردیم افتاده، برای بسیاری از واژگان دیگر افتاده و این قابلیت رو پیدا کردند که در واقع علاوه بر معنی لغوی خودشون معانی مجازی و ایهامی دیگری هم داشته باشند و این کمک میکنه با حافظ که بتونه شعر خودش رو غنا ببخشه به لحاظ خصوصا ایهام و بیانهای پوشیده و تو در تو که لازمه بیان در واقع مفاهیم عرفانی تسلط بر چنین زبانی است و اشراف بر چنین در واقع ظرفیتی در شعر فارسی. مجموعه اینها موجب شده که ما با حافظی مواجه باشیم که شعرش تأویل پذیر لایه های معنایی متفاوتی داره و هر کسی به فراخور حس و حال خودش و سطح بینش و دانشی که داره بتونه با حافظ ارتباط برقرار کنه و یکی از این لایه های مفهومی و احساسی و اندیشی رو در واقع برداشت کنه. همین هم موجب شده که حافظ طیف مخاطبانش بسیار در واقع از سطوح و طبقات مختلف جامعه باشند و از عامی تا در واقع عالم و خواص با شعر و ارتباط برقرار میکنند و در واقع مطلوب خودشون رو در شعر او جستجو میکنند.
سر فتنه داره دگر روزگار، فتنه دارد دگر روزگار، من و مستی و فتنه چشم یار. دانم از دور گردون شگفت، ندانم کرا خاک خواهد گرفت. اگر رند مغ آتشی میزند، ندانم چرا که بر میکند. اگر رند مغ آتشی میزند، ندانم چرا که بر
خب در گفتگویی که با استاد غلامرضا کافی داشتیم اشاره‌ای شد به این که حافظ در پایان یک دوره طلایی شعر فارسی تقریبا ظهور و بروز پیدا کرد و در غزل بزرگانی چون سنایی و عطار و مولانا و حافظ رو فراروی خودش داشت و توانست ظرفیت‌ها و ظرایفی رو که اونها در شعر بهش رسیده بودند به خوبی جذب کنه و زیبایی‌های شعر اونها ملکه ذهنش بشه و با اون نووقی هم که حافظ داشت بتونه بر آنها چیزهای بیفزاید و نهایتاً غزل عاشقانه و عارفانه ما رو به اوج برساند. خب طبیعی است که تأثیر هم پذیرفته باشه از شاعران قبل از خودش و این یه در واقع پژوهش‌های متعددی هم شده پیرامون رد پای در واقع شاعران قبل از حافظ در دیوان حافظ، چه به لحاظ زبانی و چه به لحاظ مفهومی، که با توجه به این که بحث ما در این برنامه بیشتر حافظ و سعدی هست، من چند نمونه از در واقع برداشت ها و تأثیرپذیری های حافظ از سعدی رو، برای اینکه مقداری هم ابیاتی از این دو شاعر خوانده باشیم، تنوعی حاصل بشه و هم بحث یه مقداری عینی تر بشه، خدمتتون میخونه. سعدی مثلا بیتی داره که جز این قدر نتوان گفت بر جمال تو عیب، که مهربانی از آن طبع خو نمی آید. خب این بیتی از سعدی است و حافظ جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. یا سعدی، دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق بنالد غریب نیست. حافظ، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. الحق هم در اکثر اینها وقتی نگاه میکنیم، کاری که حافظ کرده یه مصادره به مطلوب هست در واقع، و کاری با اون بیت کرده، حالا چه در واقع یکی از مصرعها تغییراتی ایجاد کرده، چه در هر دو مصرع، که چند پله ارتقا داده در واقع اون کشف شاعر قبل از خودش رو در اینجا، که بیشتر سعدی هست. سعدی میگه دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستاند. حافظ، چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، همراه تو بودن گناه از جانب ما نیست. سعدی، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست، یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست. حافظ، سر پیوند تو تنها ندل حافظ راست، کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست. که مصرع اول سعدی رو در بیت حافظ آورده مصرع دوم شعر خودش قرار داده و با یه مصرع دیگری که ساخته خیلی خوب توانسته در واقع این بیت و این مضمون رو ارتقا بده. و یه بیت دیگه، سعدی، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست، عیب آن است که بر بنده نمی بخشایی. خب تنها عیب تو این هست که اشتباهات منو نمی بخشی، وگرنه در سراپای وجودت هنری ما نداریم که نباشه در وجود تو. تنها عیب دینه که در واقع منو نمی بخشی. در سراپای وجودت هنری نیست که نیست، عیب آن است که بر بنده نمی بخشایی. حافظ، غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. خب میبینید اینجا حافظ حتی حرف از عیب نمیزنه. سعدی اونجا میگه که عیب آن است که بنده نمیبخشه. معمولا در سخن گفتن با معشوق، عاشق عیبی نمیبینه. همین موجب میشه که حافظ فقط بگه نکته، نه که اشکالی باشه، عیبی باشه در تو. میگه غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست. و حتی اون نکته رو هم مقصر در واقع معشوق رو معشوق نمیدونه، مقصر خود حافظه که ناخشنوده، وگرنه در واقع در او اشکالی وجود نداره. و همین باز در بیت سعدی در واقع هم نبخشودن رو عیب میبینه و هم معشوق رو مقصر میدونه. عیب آن است که بر بنده نمیبخشایی، تو نمیبخشایی، یعنی فعل که مصدر این عیب هست رو به معشوق نسبت میده، اما حافظ فعل رو به خودش نسبت میده. غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنود است، یعنی من هستم که ناخشنودم، اینها موجب میشه که در واقع به نحوی شعر حافظ لایه های معنایی چندگانه پیدا بکنه و تأویل های عرفانی بیشتری داشته باشه و در مجموع به نظر بیاد که در واقع شعر حافظ از شعر سعدی عمیق‌تر هست. و با یک در واقع بیت دیگه این بحث رو به پایان ببریم که سعدی می‌فرماید که مرا که دیده به دیدار دوست برکردم، حلال نیست که برهم نهم به تیر از دوست. و حافظ: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شوه گویمت ای کار سازه بند نواز. نمونه هایی بود از در واقع برداشت هایی که حافظ از شعر سعدی داشته. البته این نمونه ها خیلی فراوان هست و بسیار که در این مجال ما تعدادی رو فرصت شد با هم مرور کرد.
غزلیات شیخ عجم سعدی. غزلخوان علیرضا معینی.
شب فراق نخواهم دواج دیبا را، که شب دراز بود خوابگاه تنها را. ز دست رفتن دیوانه عاقلان دانند، که احتمال نمانده است ناشکیبا را. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چنین جوان که تویی برغی فرو آویز، وگر نه دل برود پیر پای بر جا را. تو آن درخت گلی که اعتدال قامت تو ببرد قیمت سرو بلند بالا را. دیگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم، که بی تو عیش میسر نمی شود ما را. دو چشم باز نهاده نشستم همه شب، چو فرقدین و نگه میکنم ثریا را. شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود، تا روز نظر به روی تو کوری چشم اعدا را. من از تو پیش کنالم که در شریعت عشق، معاف دوست بدارند قتل امدارا. تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری، که بندگان بنی سعد خان یغما را. در این روش که تویی بر هزار چون سعدی، جفا و جور توانی ولی مکن یارا.